الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شیفته روی علی بوده و هستم. من مرغ سر کوی علی بوده و هستم. چون هست علی دست خداوند توانا، من ریزخور خان علی بوده و هستم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود به پیشگاه مهربان و با صفای شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده حبل المتین هست، تقدیم حضور شما میشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. الهی که دلتون خوش باشه، الهی که دلتون آروم باشه، و اگر خدا اینا کرده گرفتاری، غمی، قصه ای دل شما رو فرا گرفته، به حق مولامون، آقامون، امیر المؤمنین علی علیه السلام، دلتون شاد بشه، دلتون امیدوار بشه. و خیلی خوشحالیم که امشب اومدیم به خونه هاتون برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم بکنیم. راه ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنن که همین اول بسم الله یک یا علی بگید و برای ما پیام بفرستید. هم پیام کوتاه 3012-03 در اختیار شما هست و همچنین شما تلفنی که از طریق فضای مجازی شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، شما تلفن همراهی که برای شما زیرنویس شده، واتساب، تلگرام، وایبر در اختیار شما هست. روزهای پایانی ماه شعبان المعظم رو داریم طی میکنیم و به ما توصیه و سفارش کردن اولا که تلاش بکنیم برای روزه گرفتن این روزهای پایانی که حداقل 3 روز از روزهای پایانی ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر، ماه رحمت رو در واقع روزه بگیریم. و اینکه دعا بکنیم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدای اگر تا الان در این ماه عزیز، ماه شعبان، ماه پیامبر، ما رو نبخشیدی، ما رو نیامرزیدی، این چند روز باقی مانده قلم عفو بر خطاها و گناهان و اشتباهای ما بکش و باعث بشه انشاءالله با یک وجود پاک، با یک وجود معنوی، با یک وجود پر از نور و معنویت وارد ماه مبارک رمضان بشیم. امشب هم پس در خدمتون هستیم و منتظر پیام های شما و قرار هست که مباحثی که در هفته های گذشته پیرامون بحث مهدویت داشتیم و شبهاتی که حالا این شبکه های وهابی صهیونیستی مطرح میکنن و بر ما پیروان مکتب اهل بیت و وجود نازنین آقا جانمون امام زمان علیه السلام لازم و واجب هست که دفاع بکنیم از حریم مهدویت و از حریم ولایت. انشاءالله بحثمون رو امشب هم در محضر استادمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ادامه خواهیم داد. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و روز افزون تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد. خیر دنیا و آخرت برای همه ما و شما گرامیان کرم کند و شر دنیا و آخرت را از زندگی ما فرسنگ ها فرسنگ دور کند. دعاهای ما را به اجابت برساند و ما را از فیض این شعبان المعظم که ماه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و آماده سازی برای ورود به ماه مبارک رمضان، ماه خدای عالم، ماه ضیافت الله است، محروممون نکند. و خدا را قسم می دهیم به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه، اگر تا کنون ما را نبخشیده و نیامرزیده، در باقی مانده ماه شعبان کرم کند، عنایت کند، بزرگواری کند به آبروی نیکان درگاهش. قلم عفو بر جرائم اعمال همه ما به شما گرامیان بکشد، تمام سیئات ما را به چندین برابر به حسنات مبدل کند انشاءالله. من قبل از آن که جناب آقای بزرگوار سؤالشون رو طرح کنن، لازم می دانم یک دو تا نکته را خدمت بینندگان عزیز تقدیم کرده باشم. نکته اول قضیه مسابقات قرآنی بود در مالزی کوالالامپور که برای 11 بار قاری قرآنی خلاصه نفر اول مسابقات بین المللی در کره زمین، یعنی در میان 57 کشور اسلامی و غیر اسلامی، چون کانادا و اینا کشور اسلامی نیستن ولی شرکت کرده بودن، شد و خیلی زیبا و عالی، به طوری که بخشی از قرائت قرآنش رو که پخش کردن، یعنی واقعا انسان تمام وجودش به پرواز در آمد. و نسبت به شهید منا محسن حاجی حسنی که الحق و الانصاف که از قاریان قرآن نمونه کشورمان بود، ما این موفقیت این عزیزمون جناب حامد علی زاده را به ایشون و خانوادهشون و مربیانشون تبریک عرض میکنیم. و اینها واقعا نه تنها ایران بلکه شیعه را در سراسر دنیا سربلند کردند و این وهابی ها را الحق و الانصاف تو دهنی زدن که 700-800 سال دارن بیان آقا شیعه ها با قرآن ارتباطی ندارن، شیعه ها چنینند، شیعه ها چنانند. ولی الحمدلله رب العالمین اینها عملا آمدن آبروی وهابیت را بردن، که خب 11 بار هست نفر اول مسابقات جهانی. حالا این عربستان سعودی و این وهابی ها که این همه ادعا دارن که نمیدونم شیعه قرآن بلد نیست، شیعه با قرآن فاصله داره، ما توحید هستیم، من تا بال نشنیدم در یکی از این مسابقات، من نشنیدم که عربستان سعودی یا کشورهای منطقه مثل قطر و نمیدونم امارات و کویت و اینها نفر اول. بله عربستان سعودی در آدم کشی شاید مسابقه بگذارن نفر اول کره زمین هست،
الان هم هست.
بله الانش هم هست، یعنی واقعا بخوان مسابقه بگذارن در آدم کشی جنایت، مخصوصا در جنایتی که اینها در سوریه و عراق به ویژه اخیراً در این یک سال و نیم در یمن داشتند، من گمان میکنم روی به قول چنگیز را هم اینها سفید کردن. و برای شما عرض کنم مغول‌ها هم گمان نمی کنم این جنایتی که امروز عربستان و سعودی می کند همچه جنایتی کرده باشند. خب این یک کار عملی و زیبایی بود. ما انشاءالله امیدواریم دوستانمون مخصوصا جناب علوی بزرگوار بتوانند از جناب حامد علیزاده دعوت کنن اینجا و همچنین از دیگر قاریان قرآن و حافظان قرآن، که انشاءالله ما بتوانیم در این ماه مبارک رمضان از وجود این عزیزانمون خلاصه خانه بینندگان عزیزمون رو گرم کنیم و صفا ببخشیم. این یک نکته. در کنار این برای شما عرض کنم برنده مسابقات قرائت قرآنی در عربستان سعودی هم امروز یک مسابقه ای داشتن، بیش از 40 کشور به ظاهر اسلامی و در عمل ضد اسلامی رو دعوت کرده بودن. اینهایی که برای شما عرض کنم منکر بودن که دولت عربستان سعودی و وهابیت و عبدالعزیز این متکی به کشورهای غربی بود، امروز به قول یکی از آقایان میگفت آقای ترامپ سرکله این سران کشورهای عربی تقوّد کرد و تمام شد رفت. رسماً اعلام کرد که عبدالعزیز بنیانگذارش با ما مرتبط بوده، با ما همکار بوده، ما کمکش کردیم و تمام قضایا را دیگه
لو داد.
همه چرا لو داد. و از اون طرفم آمد به قول یه دوشیدن خوبی کرد که 400 میلیارد دلار خلاصه قرارداد همکاری که بتواند
اونم اسلحه،
بله 110 میلیارد دلارش فقط اسلحه بوده. و جالب بود که ما با این 400 میلیارد قراردادی که بستیم یک بخشی از مشکلات آمریکا را حل میکنیم، با این بیکاری ها را از بین میبریم، اقتصادمون رو رونق میدیم. نمیدونم والا چه باید که بگیم، خاک بر سرتون، حیف اون خاک، بگیم وای به حالتون، ویل به حالتون، نمیدونم اینا عقل و شعورشون رو چه کار کردن. و جالبم این بود که من مستقیم داشتم صحبت های هم به قول ملک سلمان فاسد رو گوش میکردم، هم ترامپ رو مستقیم چه چیز میکرد، گفت آقا ما باید با تروریسم همگی مبارزه کنیم، شما تروریست تو خونه هاتونه، تو مساجدتونه، در مکه و مدینه تروریست، اینا رو از خونه هاتون، از مراکز اسلامیتون بیرون کنید، از کره زمین اینا رو بیرون کنید. یعنی ثابت کرد که تروریست در کشورهای خود شما هست و اعلام کرد که این تروریست ها همه مسلمان هستن، یک دونه مسیحی یهودی در میان تروریست ها نیست. حالا من نمیدونم اینها اون عقل خدا دادشون رو چیکار کرد. یعنی من واقعا دلم میسوخت به حال اینهایی که اونجا نشسته بودن و سخنرانی آیه ترام رو گوش می کردند و این به قول بچه سلمان هم داشت این چیزها را چیز می کرد و می خندید. حالا می دونم بیچارگی خودشون می خندید یا چه بود قضیهش. و جالب هم این بود که دوستان عزیز، این اگر یک لحظه دوستان مانیتور من رو اگر بتونن بدن، بله دوستان،
رقص شمشیر،
بله بله، خیلی جالب، این شاهزاده ها و غیره آمدن با ترام شروع کردن رقصیدن و نمیدونم پای کوبی و خیلی هم عجیب بود. بله و جالب این هست که این آقایان میان میگن آقا جشن برای میلاد پیغمبر بدعته و حرام، کسانی که در جشن میلاد پیغمبر هستن یا جشن میلاد بزرگان حرامه. حالا نمیدونم این به قول 400 میلیارد دلاری که اومد دوشید، خودشم گفت ما باید بدوشیم که بعد از این کلاهی که به سر اینها گذاشت و خیانتی که به اینها کرد، خیلی خوش رقصی خوبی هم داشتن. این آیا وقتی ما میگیم پیغمبر برای تولدش جشن میگیریم، میگه پیغمبر برای خودش جشن نگرفت، خلفای راشدین برای خودشون جشن نگرفتن. حالا میدونم خلفای راشدین رقص و پایکوبی هم داشتن، خوش رقصی هم داشتن یا نداشتن، اینا حداقل این شبکه‌های شیطانی که مدافعین خلاصه حلقه به گوش این وهابیت هستن اعلام بکنن، یا دوستانی که تماس میگیرم یعنی آقا این رقصی که امروز این آقایان داشتن با ترام، آیا این مدرک قانونی داره؟ نستدیر پیغمبر رقصیده تا به حال؟
سندش خلاصه
سندش کجاست؟ خلفای راشدین رقصیدن؟ چی بوده این رقص که این آقایان آوردن؟ مدرکی هم دارد یا مدرک دینی برای شما عرض کنم و سابقه ای ندارد؟ ولی لذا این قضایا البته برای کسانی که واقعا آگاه هستند، چه از اهل سنت چه حتی اون سلفی های روشن، این قضایا را می دانند چیه مسئله، ولی خب متاسفانه، ولی اینها بی خبر از این که من به قول یکی از این آقایان بگم اکاش دوتا مسئله را در این مذاکرات حل می کردن. یکی این که در 11 سپتامبر که از همین عربستان سعودی بودند و این همه سر صدا کرد، این هم در مذاکره می گذاشتن. نکته دوم ای کاش از آقای ترام سوال میکردن این 40 تا رؤسا، شما که آمدید بحث ایران حراسی رو، یا آقای ملک سلمان میگو آقا تمام خلاصه بحث های تروریستی زیر سر ایرانه، از ترام سوال میکردن آقا وقتی تفنگدارای شما را ایران گرفت و دستگیر کرد، این همه نیرو در منطقه داشتید، 10-12 تا هلیکوپترهای برای شما عرض کنم جنگی برخواستن، ناو جنگی شما بود، ناو جنگی دوگل فرانسه اونجا بود، آمدن نتونستن این تفنگداران آمریکایی رو از دست ایران خلاص کنن، اینها را گرفتن، بردن، خل اصلاح کردن، موبایل هاشون تمام اطلاعاتشون گرفتن. آقای کری التماس کرد، زاری کرد، گریه کرد تا خلاصه از طریق آقای ظریف ما تونستن اینها را پس بگیرن. آقا شما که نتونستید تفنگدارانتون رو از دست ایران آزاد کنید، چطور میخواد از ما حمایت کنید؟ فردا اگر اتفاقی در منطقه بیفته، شما که از خودتون نمیتونید حمایت کنید، دفاع بکنید،
بله.
اون وقت آمدید میخواد از ما دفاع بکنید در برابر ایران. این یک نکته. نکته سوم این که اینی که ایران هراسه از ما، نه سیاسی هستیم نه کاری هم نداریم با مسائل سیاسی، ولی میخوام ببینیم آیا در این 37-8 سال ایران به کدام یک از این کشورها تجاوز کرده، با کدام یک از کشورها بنای جنگ داشته. اگر در سوریه حضور دارد، طبق درخواست دولت سوریه هست، در عراق هست، طبق درخواست دولت عراق هست. فردا اگر برای شما مشکلی پیش بیاد، آقای به قول بزرگان مثل قطر و کویت و امارات عربستان، فردا مشکلی پیش بیاد، تنها کسی که از شما حمایت می کند ایران هست. جناب آقای اردوغان یادت رفت بر اینکه شب برای کودتا تنها کشوری که اومد حمایت کرد ایران بود، نه آمریکا از تو حمایت کرد، نه عربستان، نه شوروی، نه غیره. و اینقدر برای دوشیدن عرب‌ها، دوشیدن خودتون این چنین نکنید. اینها زیبنده یک انسان نیست تا ترسد به مسلمان. و اضافه قرآن میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و به اون عزت اسلامیتون رو از دست ندید. بیایید سر عقل بیایید، سر فکر بیایید. اینها از این برنامه ایران هراسی میخوان شما را بدوشند، شما را بترسانند. و انشاءالله امیدواریم که اینها به سر عقل بیان و ملت هاشون روشن بشه و این آل خلیفه، این مزدور بحرین هم به قول میترسید حکم شیخ قاسم رو برای شما عرض کنم اعلام بکنه. این بله، وقتی پدر بزرگش آمد تو منطقه جرأت پیدا کرد بر اینکه امروز هم حکم شیخ قاسم ایسا را اعلام کردند، ولی بی خبر از اینکه این کشور خودشون رو در یک بحران خیلی شدیدی قرار داد که واقعا نمیفهمن. حالا ببینیم در آینده و قول چه خواهد شد. ما بارها هم گفتیم به طور کلی ما آرزومون اینه، تلاشمون این هست که در کشورهای اسلامی امنیت باشد، شیعه و سنی کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشت. این بالاترین آرزوی ماست و بالاترین تلاش ما هست. و اونی که فعلا امنیت کشورها را به هم زده، امروز تفکر تکفیری وهابیت هست و در رأسش هم محور شرارت هم عربستان سعودی است. من در خدمت شما
ممنونم استاد، خیلی متشکرم از شما، نکات خیلی خوبی فرمودید برای شروع برنامه‌مون. اگر دوستان خوبش بیننده ما در ذهن شریفتون باشه، ما در برنامه گذشته بحث مهدویت رو داشتیم و انشالله امشب هم بحثمون رو ادامه میدیم و تلاش میکنیم انشالله به جای مناسب برنامه که رسید برمیگردیم، همون مباحث قبلی برنامه حبل المتین رو ادامه خواهیم داد. استاد، یکی از شبهاتی که خب ما این رو عرض کردیم در برنامه های گذشته که مرتب این شبکه های وهابی شیطانی مطرح میکنن، این که حضرت مهدی علیه السلام وقتی که ظهور میکنن یک کشتار بی حد و اندازه و بی حساب دارن، که در واقع سال توضیح دادید هفته گذشته بحثی داشتیم توی این زمینه که مواردی که توی در واقع منابع اهل سنت و وهابیت هم آمده که اگر واقعا میگید که فقط ما هست و در منابع ما هست، در منابع اهل سنت هم وجود داره. یه خلاصی از مباحث گذشتمون رو بگید که انشالله استاد دوستان آمادگی ذهنی پیدا کنن، سوالات جدید رو عرض میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله فانفذ أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما همونطوری که جناب آقای جلی آقا اشاره فرمودن یکی از ترفندهایی که این شبکه‌های شیطانی نسبت به موضوع مهدویت دارند و مردم رو میترسانند و اختلاف شیعه سنی دارن درست میکنن این است که بله شیعه معتقد است که وقتی حضرت مهدی بیاد خلاصه مردم را میکشد و از هر 1000 نفر 999 نفر رو خواهد کشت و ما در گذشته جواب دادیم اگر ملاک یک روایت هست شما هم در کتابهاتون دارید بر این که جناب آقای سیوطی و دیگران هم دارن بر این که لا یخرج المهدی حتی یقتل من کل 9 حضرت مهدی که میاد از هر 9 نفر 7 نفرش رو خواهد کشت. خب شما از این چه جوابی دارید؟ و یا در سنن ترمذی شما دارید با سند صحیح که یکی از نشانه های قیامت که حضرت مهدی از نشانه های قیامت کل عرب نابود میشه و از بین میره و در مستدرکم آوردیم در جلد 4 صفحه 452 که با حضرت مهدی که بین رکن مقام بیعت می شود در اونجا داره فلا تسأل عن هلکت العرب، اصلا از نابودی عرب سوال نکن. بله. دیگه 40 کشور باشد یا برای شما عرض کنم بیشتر از اینها باشد. و در صحیح مسلم هم هست که خلاصه یکی از نشانه هایی که با آمدن حضرت عیسی علی نبی نام و آله و علیه السلام انجام میگیرد که در صحیح بخاری مسلم و غیره هم است که حضرت عیسی وقتی میاد بعد از قیام حضرت مهدی ارواح و نافداه میاد و پشت سر حضرت مهدی هم نماز میخواند و داره وقتی که حضرت عیسی از آسمان میاد میگه به قدری خلاصه کشت کشتار میبیند حتی در کره زمین فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملعه زحمهم او یا زحمهم، یک وجب در کره زمین پیدا نمی کنن که خلاصه جسد انسان در اونجا نیفتاده باشد، اونم جسد گندیده، به طوری که حضرت عیسی دیگه از آمدنش به کره زمین پشیمان میشه، میگه من میخوام برم بالا. تا خلاصه خدای عالم یک پرندهی مثل گردن شتر میفرسته تمام این لاشه ها رو خلاصه نابود میکنه و میره. خب اینها رو شما خودتون دارید، اینها رو ما از نظر جواب نقضی آوردیم. در جواب حلی هم گفتیم روایتی که شما آوردید روایت کاملا ضعیفه، به روایت ضعیف دارید شما استناد میکنید. روایتی که داره که فیقتل من 1999 در سندش عمر ابن شمر هست که مرحوم نجاشی میگه ضعیفون جدا. و اضافه از نظر دلالی هم ما گفتیم بر این که وقتی حضرت مهدی ارواح نافداه میاد چه کسانی را میکشد؟ عدو آل محمد، دشمنان آل محمد را میکشد نه افراد دیگر را. و همچنین برای شما عرض کنم بحث نواسب بود، گفتیم امیر حضرت مهدی ارواح نافداه میاد نواسب را، اون کسانی که بنای نسب و ناسزا و اهل بیت گویند رو شعار خودشون قرار دادن، اونها هم اول میگه آقا دست از این ناسزا گویی بردارید، ولایت و محبت اهل بیت رو قبول کنید، اگر قبول کردن رها میکند، اگر قبول نکردن باز یا گردن اونها را میزند یا میگه شما جزیه بدید، همونطور که اهل کتاب جزیه میدهند. و نکته دیگر هم این هست که حضرت مهدی ارواح و نافده میاد، همونطوری که در کتاب غفاری هم بود، نسبت به فرزندان قاتلین امام حسین اقدام میکنه، همونطوری که در کتاب یون اخبار الرضا آمده در جلد اول صفحه 247 میگه حضرت وقتی میاد زراره قاتلین امام حسین را که به کار پدرانشون راضی بودن و افتخار میکردن، من پدرم در کربلا همونی بود که امام حسین را کشت، مثل همین بعضی از افراد داعش و نمیدونم جبهت نصره رسما اعلام کردن اگر ما در کربلا بودیم قطعا در سپاه و مرصد خواهیم بودیم، ما چون معتقد بودیم که امام حسین در برابر امام عادل و خلیفه به حق و حاکم اسلامی قیام کرده، که البته اگر این ملاک باشه تمام اینها واجب القتلند، چون در برابر حاکم اسلامی قیام کردن دیگه.
بله
دیگه، بشار اسد هر چه فاسد باشه از یزید فاسدتر که نیست. وقتی شما یزید رو میگید حاکم اسلامی، خب قطعا بشار اسد میلیارد شرافت به یزید ابن معاویه دارد. حالا ما تا به حال در اینجا یک جمله نه در نفع و غیره از بشار اسد حرفی نزدیم، مثل کشورهای دیگر شما چطوری هستن هم یکی از اینها هست، ولی این که شما میگید آقا در برابر حاکم اسلامیتون امام حسین قیام کرده بود و واجب القتل بوده، شما همتون واجب القتل هستید. و این هم ما عرض کردیم بر این که آقایان نگن که چرا حضرت ولیعصر ارواح نافدا فرزندان قاتلین امام حسین رو میکشه. خب اینا راضی به فعل پدرانشون بودن و افتخارم میکردن. خب از تفسیر قرطبی هم آوردیم ما و دیگر تفاسیر در رابطه با وقتلهم الانبیاء به غیر حقین، اینجا در خدای عالم به بنی اسرائیل نسبت میدهد که این بنی اسرائیل چه کار کردن؟ پیامبران را ناحق کشتن، با اینکه اینها قاتلین پیامبران نبودن، پدرانشون پیامبران را کشته بودن. میگی و نکتب قتلهم الانبیا ای رضاهم بالقتل والمراد قتل و اسلافهم الانبیاء. اینهایی که خدای عالم میگه به خاطر قتل پیامبران ناحق ما اینها را عذاب میکنیم چنین میکنیم، اینها خودشون در قتل پیامبران شرکت نداشتن، بلکه اسلاف و اجدادشون شرکت داشتن. لما رضوا بذلک، چون راضی بودن به قتل انبیا توسط اجدادشون، صحت الاضافه الیهم، خدا یلم آمده به اعتبار اینکه پدرانشون قاتل بوده و اینها هم راضی بودن به قتل پدرانشون نسبت به انبیا نسبت داده. حتی در خود آلوسی هم ما گفتیم در جلد 4 صفحه 141 میگه آقا و نسبت القتل الها اولا القاتلین، خدا یلم آمده به اینها نسبت قتل پیامبران رو داده، این به اعتبار این است که راضی بودند به فعل قاتلین از اجدادشون. اینها در حقیقت یک خلاصه‌ای بود برای شما عرض کنم در گذشته. فقط یک نکته من ماند اینم عرض کنم، سوال حضرت عالی رو ما داشته باشیم. در کتاب فیض القدیر شرح جامعه صغیر، جامعه صغیر مال آقای سیوطی 911، فیض القدیر مال علامه مناوی هست، برای شما عرض کنم. خب ایشون در این جلد ششم میاد یه بحثی رو مطرح میکنه در ذیل حدیثی که هست لولا سیف بیده، اگر شمشیر در دست حضرت مهدی نباشد لافتل فقها او به قتله، فقها فتوا میدن به قتلش. فقهای شیعه که خب مشخصه دارن لحظه شماری میکنن برای آمدن حضرت مهدی ارواح نافدا، مشخص این فقها کیا هستن، در رأس اینها مفتیان
وهابی هستن، چون اینام به قول حالا بعضی ها حالا یا بدن به صورت جوک گفتن یا به صورت واقعی گفتن این برج الابرازی که درست کردن به خاطر اینکه یه روز اگر محکر و نافدا آمد خلاصه او را با سلام جد، این خیالاتیه. ولی خب اینها الان خود دولت‌های عربی وحشت دارن. صحبتی هم که محمد بن سلمان دو سه هفته قبل داشت واقعا از آمدن حضرت مهدی وحشت دارن، چون میدونن حضرت مهدی بیاد از عربستان و از مکه قیام میکنه، اول کاری که بخواد بکنه دولت آل سعود را اگر بمانن اون زمان نابود خواهد کرد. ولذا حضرت میفرماید که اگر شمشیر در دست یعنی سلاح نداشته باشه حضرت، فقها فتوا میدهن به قتل حضرت مهدی، لکن الله یظهره بالسیف، خدای عالم حضرت مهدی را با شمشیر و کرم، یعنی از یک طرف شمشیر برای شما عرض کنم انزان، از یک طرف هم بخشش و بزرگواری برای کسانی که عقل شعور داشته باشن، فیطیعونه و یخافونه و یقبلون حکمه من غیر ایمان بل یزمرون خلافه. این دولت‌های فاسد برای شما عرض کنم به ظاهر اسلامی و در رأسش این دولت فاسد عربستان سعودی کاملا مشخصه، من جمله از کسانی است که اگر حضرت مهدی ارواح نافدا بیاد خب اینها در برابرش می ایستن. حضرت مهدی هم اینطور نیست که میخواد نگاه کنه بیاد بالا چشمت ابروست، نه، برای کسانی که مستبد هستن، ستمگر هستن و مانع گسترش عدالت هستن خب اینا را نابود میکنه. و بعد مطالب دیگری برای شما عرض کنم میاره، میگه والمهدی و سیف و ادریس، حضرت مهدی شمشیر ادریس است، دجال شمشیر ابلیسه. حالا مشخصه که مصداق اتم دجال در آل سعوده. والمهدی و حبیب العشاق و دجال و حبیب الفساق، حضرت مهدی دوست کسانی که عاشقشن، دجال دوست کسانی که فاسق هستن. الان مشخص که چه کسانی اطراف آل سعود هستن. والمهدی و سیف الکتاب، مهدی شمشیر قرآنه، و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید، و دجال سیف الخراب، دجال شمشیر ویرانیه. الان شما ببینید این عربستان سعودی در یمن چقدر ویرانی درست کرده، در عراق چقدر ویرانی درست کرده، در سوریه چقدر ویرانی درست کرده، و ببینید در آینده نچندان دور در بحرین چه ویرانی درست خواهد کرد. الان شروع کردن در افغانستان، در پاکستان،
خود عربستان شهرهای شیعه‌نشین رو چه بلایی داره واسه
بله میاره. الان تو همون قسمت شیعه‌نشین
عوامیه
رو چه کار دارن میکنن؟ شما ببینید یک هزارم این اتفاق در ایران افتاده بود برای اهل سنت، ببینید اینها چه شیونی به راه مینداختن، چه عربده‌کشی هایی به راه مینداختن. اومدن در تهران نمازخانه ای که خلاف کاربری بوده، دو تا ساختمان بزرگ به هم متصل کرده بودن و هرچم اختار دادن بابا این نمازخانه خلافه، این ساختمان برای مسکونی 10 نفر 20 نفر نه برای 200-300 نفر، آمدن توالت ها را خراب کردن. شما ببینید کار به جایی رسید که کشورهای عربی الازهرش هم بیانیه داد، ای وای آسمان آمد به زمین، زمین رب و آسمان در تهران مسجد اهل سنت رو خراب کردن. خب تابال نه، چرا در تهران مسجد ندارن اهل سنت؟ حالا چطوری شد دارن مسجد درست میکنن؟ عاقبت هم آوردن تو این شبکه ها بردزل هایی رو نشان دادن، ونهایی ببین آی مردم این بردزل های جمهوری اسلامی ها داره مسجد اهل سنت رو ویران میکنه. ما ویژه برنامه گذاشتیم گفتم آقا جان این بردزل ها مال جمهوری اسلامی نیست، مال اسرائیل، قضیه مال الان نیست، مال چند سال قبله. اینجایی هم که خراب میکنن این مسجد اهل سنت نیست، خانه یکی از فلسطینی های مادر مرده هست. کلیپ خودشم آوردیم پخش کردیم، اینا رسوا شدن و بنا داشتن در نماز جمعه ها و غیره سر صدا ایجاد کنن. خب الحمدلله یکی از برکات شبکه ولایت همین بود که این فتنه ای که اینها داشتن درست می کردن، الحمدلله این فتنه را خواباندیم. الله ای حالین رسول اکرم فرمود بس مهدی و سیف الکتاب، مهدی شمشیر قرآن هست. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و عد لهم ما استطعتم من قوه. دجال که مصداق اتم میشه وهابیت، شمشیر خراب و ویرانیه. و تا اونجایی که میاد میگه برای شما عرض کنم و المهدی قد سل السيف ففهم بالوز و حسن السيف. وقتی که حضرت مهدی میاد شمشیر میکشه، این که دیگه کتاب ما نیست.
بله.
کتاب کسی است که در خود عربستان سعودی این کتاباش چاپ میشه، مال مناوی و غیره و از اهل سنت هم هست الا ماشاءالله. اینها کاملا نشان میده بر این که این حرفهایی که این آقایان دارن میزنن حرفهای بی اساسه. و اون دفعه ما بحثی که داشتیم دیدیم الا ماشاءالله دوستان چه شیعه چه سنی پیامک داده بودن، تلفن داشتند اینها بر این که این قضیه رو که اینها داشتن شعار می دادن که مهدی شیعه ها بیاد از 1000 نفر 999 نفر می کشه، ما یه مقداری برامون حل نشده بود. ولی توضیحاتی که داده شد در شبکه الحمدلله خیلی از ابهامات برای ما حل شد. من در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. حالا استاد ما با توجه به این روایت متعددی که وجود داره، حالا بحث کتب شیعه رو شما فرمودید که اون دفعه هم توضیح دادی که بعضی از روایت اصلا مستند نیست، بعضی مشکلاتی داره و خب در کتاب عزیزان اهل سنت هم اومده در کیفیت ظهور حضرت مهدی علیه السلام. حالا میخوام ببینم اصلا وقتی که حضرت ظهور میکنن اصلا خشونت، آدمکشی، هم چیزی که الان دارن بهش میپردازن اصلا در قیام ظهور حضرت وجود داره یا خیر؟
خیلی سوال قشنگی. من از همه عزیزان تقاضا دارم این سوالی که جناب علی آقا داشتن خوب دقت کنن که اصلا قیام حضرت مهدی قیام مسالمت آمیزه یا قیام خشونت آمیزه. حداقل ببینیم در کتب شیعه و اهل سنت چه آمده که منصفانه بخوایم قضاوت بکنیم ببینیم حالا این حضرت مهدی به دنیا آمده یا میخواد به دنیا بیاد. در اینکه حضرت مهدی میخواد بیاد دنیا را پر از عدل داد بکنه، شیعه، سنی، وهابی اتفاق نظر داریم. مسیحی، یهودی، زرتشتی، برای شما عرض کنم بودایی، همه اتفاق نظر داریم که یک منجی خواهد آمد که جهان را پر از عدل داد میکنه. آیا این مهدی که میخواد بیاد، این منجی و مصلحی میاد، قیامش قیام خشونتی است یا مسالمتی است؟ اولا ما بریم سراغ روایاتی که اهل سنت دارن. این کتاب الفتن آقای حافظ ابو عبدالله نعیم ابن حماد مروزی، متوفای 288 هم هست، یعنی در حقیقت معاصر ابن ماجه قزوینی و ترمذی و نسائی و حالا یه مقدار از عصر بخاری و مسلم پایین بوده، ولی خب قطعا اونها را هم درک کرده ایشون. ایشون در اینجا در صفحه 343 میاد از ابو هریره نقل میکنه یبایع المهدی بین الرکن والمقام، با حضرت مهدی بین رکن و مقام، اینه در کنار بیت الله الحرام بیعت میشود. لا یوگز نائما، قیام حضرت به قدری مسالمت آمیزه حتی یه خوابیده ای را هم بیدار نمیکنه. ببینی چقدر تعبیر زیباییه. ولا یحریق و دمن، خونی نمیریزد. بنای حضرت بنای خون روزی نیست،
اصلا امام مهربان.
بله.
امام محبته.
ببینید حالا ما خواهیم که اصلا مصداق اتم رحمتن للعالمینه. لا یوقد نائما ولا یحریق و دمن، خابیده ای را بیدار نمی کن. اگر یکی از این کنار بیت الله رام خوابیده نمازش هم داره قضا میشه، حضرت مهدی میگه خب برات خوابیده، خوابیده که تکلیف نداره، کارتون نباشه، یه خوابیده ای رو بیدار نمیکنه. اون وقت میاد میگه آقا این خشونته. و همچنین در کتاب
سنن ابو عمرو عثمان ابن سعید دانی برای شما هستم جلد پنجم صفحه 255 که از قتاده نقل میکنه یجا الی المهدی و هو فی بیته و الناس فی فتنه تهراق فی حد ما. حضرت در زندگی خودش هست، مردم میان فتنه ای جهان را فرا گرفته، فتنه خونریز، فیقال له قم علینا، بیا در کشور ما خونریزی در فیعبا. حضرت اولا خودداری میکنه، حتی یخوف القد، یعنی آقا اگر شما قیام نکنید این خون خونریزی دامن شما را هم میگیره. وقتی که حضرت به اینجا میرسد که این خونریزی جهان شمول هست، قام علیهم فلا یحراق فی سببه مهجمتون، مهجمت و دمین. حتی در حضرت که میاد به خاطر قیام حضرت، از یک دماغی هم خون ریخته نمیشه، از یک سری هم خون برای شما عرض کنم ریخته نمیشه. خب ببینید این چیزی که آقایان دارن در کتاب‌های شیعه، در کتاب الاثر مال جناب آقای خراس هست که روایت از جابر بن عبدالله انصاری، حضرت رسول اکرم المهدی من ولدی، اسمه اسمی و کنیته کنیتی، اشبه الناس بی خلقن و خلقن، شبیه ترین انسان ها از نظر خلقت و از نظر اخلاق به من هست، یعنی شبیه ترین انسان ها به من حضرت مهدی است. خب پیغمبر چی؟ اینکه لعلا خلق عظیم، لو کند فزن قلید القلب لنفزن من حولک. خب ببینید اینم کتابش یه که ام حضرت ولی یست ارواحنا فدا، خلقن و خلقن شبیه ترین انسان ها به رسول اکرمه. و همچنین در کتاب تهذیب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در جلد ششم صفحه 154 از امام باقر سوال کردن از حضرت مهدی، اذا قامت به ای سیرت یسیر فی الناس، اصلا سیره و روش امام زمان که وقتی قیام میکنه چطوریه؟ حضرت فرمود به سیرت ما سار بهی رسول الله حتی یسر الاسلام، همون روشی را که پیغمبر داشتن، همون سیره ای را که پیغمبر داشتن. آقا پیغمبر نستجیر بالله قیامش قیام خونریزی بوده، حضرت مهدی هم خونریزی، مسالمت آمیز بود، اونم مسالمت آمیز. آقا دیگه پیغمبر دیگه مشترکه دیگه، هم ما قبول داریم هم سنی، اگر وهابی هم قبول داشته باشه، در به شرط اینکه پیغمبر اسلحه نگیره خدا رو بکشه بره جای خدا بنشینه ادعای خدایی بکنه، نه اون ما قطعا با پیغمبر مسلمان ها اون پیغمبر آقایان فرق میکنه. خب شما بفرمایید سیره نبی مکرم چطوری بوده؟ سیره آقا حضرت ولیعصر ارواح نال تراب مقدم الفدام همین. در روایت دیگری که در کافی هست، در کافی برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 411 که از امام صادق سلام الله علیه هست که وقتی میاد میگه ان قائمنا اهل البيت سلام الله علیهم اذا قام لبس ثياب علی علیه السلام و سار به سیرت علی. حضرت مهدی بیاد لباس علی را می پوشد، سیره علی را هم عملی می کنه. بابا علی حداقل هم خلیفه چهارمش ماست، هم خلیفه اوله.
بله.
هر دو قبول داریم. حضرت مهدی هم ارواحنا به تراب مقدم الفدا وقتی میان، همون سیره و روشی را که
حضرت علی انجام
حضرت علی سلام الله علیه داشت، همون سیره را چکار می کنه؟ انجام میده. اگر سیره امیرالمومنین نستجیر بلا سیره خشن بوده، حضرت مهدی هم سیره خشنه. سیره امیرالمومنین سیره مسالمت آمیز بوده، سیره حضرت مهدی هم همین هست. و
بعد در کتاب بهار الانوار هم عزیزان دقت کنن، جلد 52 صفحه 287 که در رابطه با قیام حضرت مهدی میاد مطرح میکنه، میگه وقتی حضرت مهدی قیام میکند یونادی منادی، منادی از طرف حضرت مهدی ندا میکنه، الا تتبعوا مبلیا، اونا که به جنگ من اومدن وقتی برمیگردن دارن فرار میکنن، فراری ها را دنبال نکنید، اونا که از جنگ پشیمان شدن دارن برمیگردند فرار دارن میکنن، اینها را دنبال نکنید. ولا تجهزوا على جریحین، اگر یک انسانی زخمی شده و افتاده زخمی ها را نکشید، متعرض نشید، دشمن بوده آمده به جنگ، الان زخمیه، زمین افتاده، چیزی از دستش ساخته نیست، بدنش تکه‌پاره شده، این رو برید مداوا بکنید. بعد میگه یسیر و بهم کما سار علی علیه السلام یوم البصره، حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا با مخالفینش همان میکند که جد بزرگوارش در بصره با مخالفینشون کرده. خب امیر المومنین با مخالفینش چه کرد؟ الان شما ببینید، من از تاریخ طبری میارم، من عزیزان دقت بکنن، جلد چهارم تاریخ طبری از ابن شبه نمیری هم آوردن. حضرت علی وقتی سپاه در جمل، سپاهی که در رأسش همسر پیغمبر طلحه و زبیره، اون طرف هم امیر المومنین سب کشیدن، شبم نیست که ما بگیم آقا شب بوده ریختن کشتن، بفرمایید روز روز روشنم بوده. حضرت قبل از اینکه جنگ شروع بشه، قبل از اینکه حمله کند به اونها، حضرت اخذ علی مصحفا یوم الجمل، امیرالمومنین قرآنی رو گرفت در جنگ جمل، فتاف بهی فی اصحابه. دوستان خوب دقت کنید، این قضايا روشن نشده خوب، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله العظما سیستانی رو در خدمتشون که بودیم ما، ایشون دو بار یا بلکه سه بار گفت فلانی از مظلومیت امیر رو در شبکه زیاد بگید، مظلومیت علی را در جنگ جمل و سفن برای مردم روشن کنید، آی مردم بفرمایید، این دیگه کتاب مجلسی و نمیدونم علامه هلی کلینی نیست، تاریخ طبری شما هست و معتبرترین تاریخ شما هم هست. امیر المؤمنین قرآن به دست گرفت، در میان سپاهش چرخید، گفت من یأخذ هذا المصحف یدعوهم الی ما فیه، چه کسی این قرآن رو میگیرد بره سپاه طرف مقابل رو دعوت کند به این قرآن، بابا اومدید به جنگ ما، بابا ما بد، بیایید ببینیم این قرآن چی میگه، بر مبنای قرآن عمل کنیم، اگر ما تجاوزگریم طبق قرآن با ما برخورد کنید، شما تجاوز طبق قرآن، که قرآن دیگه کتاب مشترکه دیگه. میگه این سپاه جمل را، سپاهی که در رأسش همسر پیغمبر طلحه و زبیر، اینا را دعوت کنید به قرآن، و هر کسم قرآن را دست بگیره بره اینا را دعوت کنه به قرآن کشته خواهد شد، اینا رحم نمی کنن به اون هم. فقام الیه فتن من اهل الکوفه علیه قباء ابیض مشروف، فقال انا، یک جوان کوفی بلند شد گفت یا علی من حاضرم قرآن رو به دست بگیرم برم به سپاه عایشه دعوت کنم، بیایید آقا با هم بین قرآن عمل کنیم و حاضرم هم کشته بشم. امیر المؤمنین قبول نکرد، دوباره قرآن رو به دست گرفت، خلاصه تو سپاهش گفت چه کسیست این قرآن رو از من بگیره این سپاه رو دعوت کند بیان آقا دوتایی با هم بنشینیم بین قرآن عمل کنیم و کشته میشه. باز اون جوان کوفی بلند شد. مرتبه سوم باز امیر المؤمنین، این مظلومیت علیست، حتی در سپاه خودشم، این دیگه چیز شماست دیگه. مرتبه سوم فقال الفتا انا، این جوانه گفت من، فا فدفعه الیه، امیر المؤمنین قرآن رو داد دست این جوان. فدعاهم، قرآن به دست گرفت، طلحه زبیر و دیگران رو که در اطرافش بودن در جمل، گفت آقا بیاید، علی میگه به این قرآن دوتایی عمل کنیم. فقطع یده الیمنا، قرآن به دست گرفته بود، دست راستش رو قطع کردن، ولی نگذاشت قرآن بیفته تو هوا، قرآن رو با دست چپش گرفت. بعد گفت آی مردم، امیر المؤمنین میگه بیایید آنچه که در این قرآن هست عمل کنیم. فقط او یده الیسرا، دست چپش هم قطع کردن. فأخذه بستره، با این دستای بریده قرآن رو گرفت روی سینه‌اش. و دماء تسیل علی قبائه، همینطوری خون از روی لباسهاش جاری بود. فقتل رضی الله عنه، این جوان کشته شد. فقال علی الان حل قتاله، الان دیگه برای من جایز شد با اینا بجنگم. اونها میگن شبانه بود، نمیدونم عبدالله سبا آمد، بابا این دیگه عبارت تبری شماست. همین رو الکامل فی تاریخ هم دارد، من از هر دو آوردم، جلد سوم صفحه 147، این همون تعبیر را. فقط از یده الیمنا فخذا بالیسرا فقط فخذا فلان، این همون تعبیر را. این جوان قرآن را گرفت، گفت بابا بی این قرآن بیاید عمل بکنیم. ما زدن دست راست شکایت کردن، دست چپ شکایت کردن، قرآن را به سینه‌اش گرفت. باز میگفت علی میگه بیاد بگوین قرآن عمل کنیم. خب ببینید دوستان عزیز، این دیگه واضح و روشنه که کاملا من برای شما عرض کنم این چیز رو اگر بیارم برای عزیزان. بله
خب حالا تا شما استاد میارید اون صفحه که مد نظرتون هست، من یه نگاه کوچولو پیام ها داشته باشم تا انشالله در خدمت شما مجدد باشیم. مباحث ما مباحث مهدویت، از قبل از نیمه شبان این برنامه رو آغاز کردیم با این موضوع و انشالله میخواستیم ادامه بدیم که به جایی برسه. آقای نیازمندی از شیراز از شما ممنون هستم. آقای قطب زاده از بندرعباس تشکر و سپاس فراوان. غلام علی ستوده از زابل خیلی ممنون هستم. من دیروز حرم کریمه اهل بیت بودم، بعد از اینکه برنامه‌ام تمام شد دیدم یه آقای اومد شال سیدی هم بر گردنش داشت و به محض اینکه ما رو دید خلاصه ما رو در آغوش کشید و شروع کرد به گریه کردن. من نگران شدم، گفتم چه اتفاقی افتاده. بعد تا چند لحظه که نمیتونه صحبت بکنه که بعد نشست روی زمین اینها، بعد متوجه شدیم که یکی از بیننده‌های شبکه جهانی ولایت است، از زاهدان اومده بود از سیستان و بلوچستان. خلاصه با دیدن ما حالش دگرگون شده بود و خلاصه هم دیگر بغل کردیم و بوسیدیم و اینها. دیدم چقدر واقعا ذوق و شوق داره، خیلی هم تشکر کرد و گفت که سلام برسونید به محضر استاد که همینجا سلام ایشون رو ابلاغ میکنن. و واقعا ما کیف میکنیم و لذت میبریم و میبالیم به این بیننده‌هایی که اینطور عاشق امیرالمؤمنین هستن، ولی ما که ارزش و مقامی نداریم، اندازه ای نداریم. خیلی ممنونم از همشون که به ویژه دوستان وقتی پیام میدن ما کلی انرژی میگیریم. از مشهد مقدس آقا هادی هم همچنین، علی آقای نوری از بلژیک پیام فرستادن و تشکر کردن. انشاءالله که پیروز و سربلند باشید. و دوستان دیگه هم پیام دادن که انشاءالله در فرصت بعدی من اشاره به پیام ها خواهم داشت. خب استاد پیدا کردید نکته ای که خاص بفرمایید.
ببینید من از کتاب تاریخ طبری آوردم، از کامل ابن اسیر.
بله.
ببینید جایگاه تاریخ طبری و ابن اسیر، این الکامل فی تاریخ، برای شما عرض کنم تحقیق ابوالفدا قاضی جلد اول در همون مقدمه صفحه 6، ابن اسیر میگه من ادعا نمی کنم در این کتابم همه چی را آوردم، ولکن اقول اینی قد جمعت فی کتابی هازا ما لم یجتمع فی کتاب واحد، من در این کتابم مطالبی آوردم در هیچ کتابی نیامده. و من تأمله علم صحت ذلک، من صحت این را مرکز دقت کنه خواهد دید. و آغاز کردم در این کتابم، اول آنچه را که امام ابو جعفر طبری گفته بود آوردم. از هول کتاب المعول اندل کافت علی، تاریخ طبری کتاب مورد اعتماد و تکیگاه تمام اهل سنت و المرجو الی اندل اختلاف الی و المرجو اندل اختلاف الی. اون وقتی هم که توی یک مسئله اختلاف داشته باشیم، تنها کتابی که اختلافات را حل کنه و فصل الخطاب باشد حرف طبریه. پس آقای ابن عسیر هم کتاب خودش اینجا اعتبارش ثابت کرد، بله، هم کتاب تاریخ طبری را. و این برای شما عرض کنم کاملا روشن شد که این قضیه‌ای که ما آورده بودیم از تاریخ طبری و همچنین از کتاب برای شما عرض کنم چی اسمش، ابن عسیر، این قضیه کاملا واضح و روشن هست بر اینکه سیره امیرالمومنین سلام الله علیه چه بوده و حضرت مهدی هم میاد طبق همون سیره جد بزرگوارش امیرالمومنین سلام الله علیه چه کار میکنه، قیام خواهد کرد.
خب خیلی عالی، ممنونم استاد. حالا من سوالات دیگه هم دارم که انشالله میگذارم برای برنامه‌های آینده، که این مقدار وقتی که باقی مونده در اختیار دوستان بیننده اون باشه که اگر خواستن تماس بگیرن و سوالاتی که احیانا دارن ما در خدمتشون هستیم و پاسخگوی سوالاتشونیم. سوال پیام هم خب زیاد هست، من فقط نمیرسم واقعا همه اونها رو بخونم. مثلا خانواده آقا مهدی زمانی بابگوهری که همیشه همراه شبکه جهانی ولایت خودشون گفتن هستیم، ما گفتن که یک نظر داشتم در مورد خرید تسهیلات عربستان، آنها اگر به روزترین امکانات جنگی رو داشته باشن شیرمردانی مثل شیعیان را ندارن. خب خیلی ممنونم از نظر این دوستمون، این عزیز بیننده و خیلی دوستان دیگه که حالا پیام دادن. اگر فرصت شد باز پیام های شما رو خواهم خوند. این برنامه حبل المتین هست، به صورت زنده تقدیم میشه. شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید و ما توفیق داریم از شهر مقدس قم زیر سایه حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمتتون هستیم. حال و هوای دلمون رو مهدوی بکنیم، با یک میان برنامه برگردیم و ان شاء الله صدای گرم شما رو بشنویم.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح Yeah.
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. یا ابا صالح المهدی ادرکنی. انشالله که دلاتون به نور آقا جانمون امام زمان منور باشه، بیادشون همیشه دلتون روشن باشه و از عارف بزرگ حضرت آیت الله العظما بهجت در مورد جزیره خضرا پرسیدن که حالا اصلا ما کاری نداریم به این که واقعیت داره یا نداره، که اون جای بحث داره، اما خیلی جالب بود برای من که یک عارف، یک شخصیت بزرگ چه جواب زیبایی دادن و ازشون پرسیدن که جزیره خضرا کجاست. ایشون فرمودن که جزیره خضرا هر قلب و دلی است که امام زمان در اون آرام بگیره و هر قلب و دلی است که همواره به یاد امام زمان سرسبز و خرم باشه. اونجا جزیره خضرا است، اونجا جای آغاز، جای آقای مهربونیه که همه ما رو دوست داره. انشالله همیشه دلاتون، وجودتون، قلبتون جزیره خضرا باشه و آماده برای پذیرش وجود نازنین آقا جانمون حضرت مهدی موعود ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. ما از این لحظه در خدمت مخاطبینمون هستیم، بیننده های خوبمون، چه دوستان شیعه و چه دوستان اهل سنتمون که میتونن بیان روی خط ارتباطی ما سوالاتشون رو مطرح بکنند و انشاءالله بتونیم پاسخ بدیم. آقای قنبرزهی از زاهدان، از برادران اهل سنت ما هستند و پشت خط ارتباطی. خدمت و سلام میگم، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. اگر دوستان اطاعت فرمان یه مقدار صدای شما رو تقویت بکنن، در خدمتون هستیم. آقای قنبرزهی
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، آقای قزوینی و مجری محترم. قنبرزهی از زاهدان.
بله، در خدمتیم، بفرمایید.
من شبکه شما بودم سال‌های سال و تا حالا تماس نداشتم، امشب گفتم تماس بگیرم خدمتتون، سوالی داشتم خدمت.
بفرمایید، در خدمتیم.
اولا ما از آقای قزوینی تشکر می‌کنیم، از هم آقای مکارم شیرازی که علاقمند ما جامعه اهل سنت هستند. سالهای سال ایشون تبعید بودن منطقه بلوچستان و اینکه در شبکه‌ای که منتسب به ایشون هست میان ایشون حساب ما اهل سنت و داعش از هم جدا میکنند، این خیلی جای تقدیر تشکر داره.
سلامت باشید.
ما خدا میدونه ما اهل سنت داعش از خودمون نمیدونیم، ما اونها را اصلا مسلمان نمیدونیم. ولی چیزی که برای ما جالب بود این هست که آقای مکارم کنفرانسی در وحدت اسلامی و مبارزه و جرنهای تکفیری گرفته بود و اونجا از شیخ الاسلام هم دعوت کرده بود. نکته ای که خیلی جالب بود برای ما این بود که آقای مکارم فرمودن که من در کتابای خودم هیچ توهینی به اهل سنت ندارم و ولی اونی که برام عجیب بود این بود که چند روز قبل این کتاب تفسیر نمونه که نوشته خود آقای مکارم هست، این به دست من رسید. یه نکته بود که نمیدونم حالا این نکته خود ایشون نکته را آوردن یا کسی بین نکته را اضافه کردن. ما خواهش میکنیم از شما، از کسانی که ایشون دسترسی دارند تماس بگیرن با ایشون، ارتباط بگیرن با ایشون و این مطالبی که بهانه احیانا دست دشمنان اسلامی دارن این مطالب را پاک کنن.
چی هست آقای قنبرزهی؟
ایشون حالا من شماره تفسیر نمونه را خدمتون عرض میکنم، جلد 7 تفسیر نمونه صفحه 263 و 264 ذیل آیه 72 سوره انفال. ایشون میاد
دوباره بفرمایید
استاد، جلد 7 صفحه 263
تفسیر نمونه ذیل آیه 72 سوره انفال.
بله،
ایشون راجع به حضرت طلحه و زبیر مطالبی دارن که والا ما نمیدانیم این مطالب چجوری تو این کتاب گنجانده شده با اون ادعای حضرت طلحه مکارم، چون حضرت طلحه و زبیر جورای مظلوم واقع شده واقعا. مرتب این قضیه اینها رو مثال میزنن. اینجا حضرت طلحه مکارم تو اون کتاب آورده که حضرت طلحه و زبیر از نعوذ بالله از مسیر اسلام منحرف شدن و خون 17,000 نفر به دامن اونها هست و هیچ عذری ندارن و در صف دوزخیانن، جاه طلب و دنیا طلب بودن. این مضمون تفسیر خود آیت مکارم شیرازیه. بله، ما نمیدانیم اینو حتما هم خود آقا توضیح بدن این قضیه رو که اینها این توهین هست به عقاید اهل سنت و چه جوابی راجع به این قضیه دارید.
چشم، من ببینم این البته فلسفه رو من آوردم، ولی اینی که شما الان میگید
زید آیه 72 سوره انفال،
انفال صفحه 274
263
مبالغه و اغراق در تنزیه صحابه،
همون 5 سر
بله برای شما عرض کنم. بعد صحابه از مسیر گروه از صحابه از مسیر واقعی اسلام منحرف شدن، مسلمن قضاوت و قرآن در روی چیز دیگر خواهد بود. چگونه میتوان طرح زبیره در روی شکستن بیعت و مخالفت با پیشوایی که گذشت از تصریح پیامبر از طرف عموم مسلمان خودشون انتخاب تبرئه کنیم، و چگونه میتوانیم دامن آنها را از خون 17 هزار مسلمان که در میدان جنگ جمل به خاک ریخته شد ببینید. برادر بزرگوارم، البته این رو شما میتونید از قسمت تفسیر جناب آقای رستم نژاد، جناب آقای ملکی و دیگر بزرگواران هستن، اونجا چیزای تفسیری رو میتونید اونجا سوال بفرمایید، یا میتونید مستقیما با دفترشون هم تماس بگیرید. ولی یک مسئله ای که هست، ما نباید این رو انکار بکنیم که یک واقعیتی است که آیا واقعا این جنگ جمل، حالا ایشون میگه که 17,000، ولی در بعضی از کتاب‌های تاریخی ما داریم تا 30,000 نفر هم کشته‌ها را آوردن. کسان این قضیه چه بوده؟ آیا امیرالمؤمنین آغازگر جنگ بوده که این 17,000 نفر کشته شدند، یا برای شما عرض کنم طلحه و زبیر آغازگر این جنگ بودند؟ ببینید بحث این که ما بیاییم به صحابه توهین کنیم، فوش بدیم، سب و لعن، این رو هیچ کس نمی‌پذیره. ولی که ما بیایم یک واقعیتی در اسلام
نقل بکنیم،
نقل شده، و این واقعیت رو برای شما عرض کنم، بخواهیم برای شما عرض کنم کتمان بکنیم. من یکی از مسئله ای که الان داریم عزیزان اهل سنت ما، و گلایه هم داریم از علمای بزرگوار اهل سنت، خیلی از حقایق تاریخی رو برای جوانها مطرح نمی کنن. خب این حقایق تاریخی رو بگن، بیان آقا همچه اتفاقی افتاده، آیا امیرالمؤمنین حق بود یا طلحه و زبیر حق بودن، معاویه حق بود خلیفه چهارم، اینا دلان بیعت کردن.
جای غزوینی ما میدونیم که بله. حق با حضرت علی بوده رضی الله تعالی عنه، این بله. همش درسته
بله.
ولی خب این قضایا و اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده و این وقایعی که اتفاق افتاده، اینا بر سر اجتهاداتی بوده که بین صحابه اتفاق افتاده
بله.
و شما بعد 1400 سال اینها رو باز دوباره اینا رو زنده میکنید و اینها رو زمینه رو فراهم میکنید که توهین به بهترین
ببینید اجتهاد. ببینید برادر بزرگوارم، اتفاقا حاجی مکارم هم در رابطه با اجتهاد یک نکته قشنگی داره. حالا من یادم نیست تو تفسیر نمونه من دیدم یا در برای شما عرض کنم جای دیگر دیدم، یک تعبیر خوبی ایشون در رابطه با برای شما عرض کنم اجتهاد دارد، و نکته من به نظرم خیلی برای شما عرض کنم نکته خیلی زیباییه. من اگر اشتباه نکنم، من
حالا استاد تا پیدا میکنن آقای قنبرزایی، همین الان استاد داشتن توضیح میدادن بحث جنگ جمل رو، که اصلا قبل از اینکه جنگ آغاز بشه امیرالمؤمنین خواستن که قرآن رو ببرن و به اونها بگن که آقا این قرآن بین ما حکم، و در واقع اگر بیاید به قرآن عمل بکنیم. یعنی بنای بر آغاز جنگ رو نداشتن، ولی خب فرستاده امیرالمؤمنین رو اونطور دستاش رو قطع کردن و نهایت هم کشتن، و حجت برای امیرالمؤمنین تمام شد. در تاریخ شماها اومده، اینه در منابع اهل سنت اومده،
اینا امتهای گذشته بودن.
خب میدونم ما بالاخره نباید بگیم چرا این اتفاق، یعنی تاریخ اصلا نباید بگیم، یعنی ماها نباید بگیم
چه نمیفرماد که،
یعنی تاریخ حضرت آدم مثلا
اومد گذشته بودن.
نه نه آقای قنبرزایی، ما تاریخ مثلا انبیاء گذشته رو نباید مرور کنیم، نباید بدونیم، نباید. چرا قرآن پس بیان کرده؟
حالا خوبی های اونها رو میگید.
نه بدی هاشون هم آورده، بدی های دوران انبیاء هم آورده خداوند.
برخورد هایی که بنی اسرائیل با پیامبران داشتن بله. ببینید عبارت از آیه مکارم این هست، آیه چیز ببینید از جان در جلد 7 صفحه 265 موضوع اجتهاد میگه، برای شما عرض کنم داستان اصحاب رده، یعنی مرتد شدن جمعی از مسلمانان بعد از رحلت پیامبر، ام از شیعه و اهل سنت در کتابای خود نقل کردند که خلیفه اول به جنگ با آنها برخاست
و آنها را بر سر جای خود نشاند. آیا هیچ یک از اصحاب رده پیامبر سل ندیده بودند و در صف صحابه نبودند؟ شگفت انگیزتر این که برای نجات از این تضاد و بنبست عجیب بعضی موضوع اجتهاد را دستاویز قرار داده و میگویند افرادی مانند طلحه و زبیر و معاویه و همکاران مجتهد بودند و اشتباه کردند، اما گناهی از آنها سر نزد، بلکه اجر و پاداش در برابر همین اعمالشون از خداوند خواهد گرفت. بعد شما میگه راستی چه منطقه رسوایی است؟ مگر قیام بر ضد جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله سلم، شکستن پیمان و ریختن خون هزاران بیگناه، آن هم به خاطر جاه طلبی و رسیدن به مال و مقام، موضوع پیچیده و نامعلوم است که کسی از زشتی آن با خبر نباشد؟ آیا ریختن آن همه، برای شما عرض کنم، خون بیگناه در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد؟ بعد شما میگه اگر ما این چنین بخواهیم گروهی از صحابه را که مرتکب جنایات شدن تبرئه کنیم، به طور مسلم هیچ گناهکاری در دنیا وجود نخواهد داشت.
همه میگن اشتباه.
بله، و با این منطق همه قاتلان و جانیان و جباران را تبرئه خواهیم کرد. و این گونه دفاعهای بی‌رویه از صحابه سبب بدبینی به اصل اسلام خواهد شد. ببین برادر بزرگوارم، ما بگیم به قول میاد خالد مالک ابن نویره را میکشه و چیه؟ با همسرش هم همون شب هم بستر میشه. خب این دیگه خلیفه دوم آمد پیش خلیفه اول گفت آقا خالد را بکش، دستور تقاضای قتل خالد را کرد. گفت آقا این آمده یک مسلمانی را کشته و به همسره و ناموس هم تجاوز کرده. خب شما بفرمایید در رابطه با این درخواستی که برایش خلیفه دوم داشت از خلیفه اول چه جوابی دارید؟ هر جوابی دادید. فرضاً شما دارید میگید آقا طلحه زور مجتهد بودن، آیت الله به مکارم شیرازی هم مجتهده، اونا اجتهاد کردن، خون هزاران نفر ریختن، شما هم اجتهاد کرد، هم چه حرفی گفته، بس شما پاداش چی داره دیگه؟ نهایتاً اینی دیگه آقای قنبرزه، غیر از این چیزی دیگری ایشون هم اجتهاد کرد، اجتهادش این بوده آمده بیان کرده، نتیجه اجتهادش بس گناهی نکرده ایشون.
علما رو با صحابه در قیاس میکنید؟
فرقی نمیکنه، مجتهد بودن، ببینید برادر بزرگوار، مجتهد بودن چه فرقی میکند؟ مجتهد صحابی باشه مجتهد باشد یا فقیهی باشه مجتهد باشه. و اضافه من یک سوالی دارم، اگر واقعا بتونید شما جواب به من بدید، من حداقل یک ماه حقوق شهریم رو بیش از این ندارم، خدمت شما تقدیم میکنم. بفرمایید اجتهاد یا باید از کتاب باشد یا از سنت باشه دیگه، اون زمانم که قیاسی اینها نبود، قیاس مال بعده. بفرمایید اینی که آمدن با امیرالمؤمنین جنگیدن از کدام آیه استفاده کردن، از کدام روایت استفاده کردن؟ اگر این رو بفرمایید ما از دور پیشانی شما رو میبوسیم.
آقای قزوینی ما اصلا کار نداریم بیان کنیم یعنی کدوم آیه اومده که صحابه باید بعد از
اینی که میگی اجتهاد کردن، اجتهاد بر اساس چی بوده؟ معیارشون چی بوده؟
ما باید نگاه کنیم اینا کیا بودن که جنگیدن. ما اگر بخوایم
شما رو نداره کیا باشه، ببینیم که کیا بودن. آیا امیرالمومنین خلیفه چهارم بود یا نبود؟ آقای قنبرزهی در مقابل خلیفه چهارم قیام کردن.
بله درسته.
خب
متشکریم از شما. حالا انشاءالله عرض کردم شما دوستان اعلام کنن این بزرگوارانی که برنامه دارن، جناب آقای رستم نژاد چه شبی برنامه دارد؟
پنج شنبه ها دارد و ساعت 18 تا 19.
جناب آقای ملکی روز یک شنبه برنامه دارن ظاهرن.
آقای ملکی هم روزهای دوشنبه دارن 19 و 30.
دیگه دوستان آقای
فعلا همین دو بزرگوار،
همین دو بزرگوار هم قرآن. شما روی این برنامه آقایان هم بیایید. خب این آقایان برای شما عرض کنم از شاگردان قرآن بودن و ارتباط تنگاتنگ هم دارن روی مسائل قرآنی، قطعا تسلط قرآنی آقایان خب متخصص قرآن هم هستن، قطعا از ما تخصصشون بیشتر هست، اطلاعاتشون هم بیشتر هست، شاید اونها یک جوابهای دیگری هم داشته باشن برای شما عرض کنم قانع کننده تر باشه، ولی اون جوابی که دیگه ما اصل نهایتنشون مجتهده، اجتهاد فرمودن، این نظر رو دادن. ولی ما ببینید برادر بزرگوارم، شما
عزیزان اهل سنت ما باید دقت کنن. شما شیعه را متهم میکنید به این که به همسر پیغمبر اهانت میکنه. آقا شما بیایید، من حاضرم هم مناظره هم مباهله کنم. ببینیم در تمام کتابهای شیعه یک طرف میگذاریم، صحیح بخاری و مسلم یک طرف میگذاریم ما. ببینیم آیا نسبت به همسران نبی مکرم در اینجا بیشتر اهانته یا در کتابهای شیعه بیشتر اهانته. ابن تیمیه بیشتر اهانت کرده که میگه رسول اکرم در امر همسرش به تردید افتاده بود. پیغمبری که به قول حذیفه میگه تا الی قیام میگم تمام اتفاقات رو یک روز بیان کرد برای ما. خب چطور شد؟ خدای نکرد اگر همچه فردی را نسبت به یک مولوی، نسبت به یک مامستا، یک مفتی شما همچه تعبیر به کار ببرید، میدنن دهنتو خرد میکنن. ولی چطور شما دارید ابن تیمیه میاد نسبت به رسول اکرم میاد میگه آقا در نسبت به پاکی و عدم پاکی عایشه به تردید افتاده بود؟ خب آیا این واقعا از نبی مکرم زیبنده است؟ با یه کسی که یه عمری زندگی کرده و غیره کرده، شما بفرمایید این تعبیر رو بگذارید یک طرف. حالا از کدام، ما بارها گفتیم توهین به ناموس پیغمبر خلاف شرع حرامه، هزار بار گفتیم، ولی یک دفعه این شبکه های شیطانی پخش نکردن. آی مردم دنیا، آی اهل سنت، عقیده ما این هست، عقیده بنده و همه بزرگان شیعه ما این هست، مراجع ما کسی توهین به نوامس پیغمبر بکنه در حقیقت خود پیغمبر رو زیر سوال برده.
بله،
رسول اکرم باشه، حضرت نوح باشه، لوط باشه، ابراهیم باشه، حضرت آدم باشه، هر کس باشه، اگر این اهانت به ناموس پیغمبر موجب ایذای پیغمبر باشد، لعنت خدا را دارد. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. و اگر نه موجب ایذا، نه ایذا بشه و توهین به پیغمبر باشه، توهین به پیغمبر، شیعه سنی وهابی همه میگن اهانت به پیغمبر موجب ارتداد و وجوب قتله. عقیده ما این هست، از این بهتر
درست.
بله،
خب البته لحظت پایین آقای قنبر زهی ترانی یه بخشی رو پذیرفتم. به صورت امیرالمومنین خلیفه چهارم مسلمین هست و در واقع انتخاب شده و همه اومدن بیعت کردن و قبول کردن. کسی که میاد بر علیه خلیفه قیام میکنه، حالا هر کسی میخواد باش فرقی نمیکنه، بالاخره همون خلیفه است که جانشین پیامبر هست و تعیین شده، مشخص شده و اومدن بیعت هم کردن. دیگه این قیام چه معنا داره؟ دیگه اجتهاد اینجا چه معنایی داره؟ و ضمن این که خودشون هیچ وقت اینو نگفتن، یعنی شما توی منابع خودتون یه بار آورده باشید که مثلا طلحه گفته باشه من اجتهاد کردم.
بله، خدا هم نکته قشنگیه.
آره
بله،
طلحه و زبیر اومده باشن گفته
من پشیمان شدم. آها. از جنگ با علی پشیمان شد، هم طلحه پشیمان شد جنگ رها کرد رفت، هم زبیر پشیمان شد وقتی امیرالمؤمنین اتمام حجت کرد. و خود عایشه همیشه اظهار ندامت میکرد از این جنگ. اگر واقعا اجتهاد کرده بود میگفت ثواب دارم، چه معنا داره که اظهار پشیمانی بکنه؟ بابا یه چیزی ما باید بگیم که بابا جان من با واقعیت هم تطبیق داشته باشه. حالا انشالله ما گل میدیم، البته بارهام گل دادیم، این که این قضایای جنگ جمل یه مقدار خوب قشنگ موشکافی بشه و کاملا تمام اون زوایای مخفیش روشن بشه برای ما.
خب خیلی متشکرم استاد علی آقا از تهران، هم قرار بود باشون صحبت کنیم که دوستان متفرمان میگن فرصت برنامه اون به پایان رسیده، انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی. آقای قنبرزهی عزیز هم میتونن برنامه های دیگهی که مربوط مباحث قرآنی هست تماس بگیرن، یا اگر باز هم شبهی براشون بود ما در خدمتشون هستیم. این شبکه در خدمت همه عزیزان اهل سنت هست. هدف ما اینی که بیایم خیلی دوستانه و صمیمانه و رفاقتانه با هم صحبت بکنیم. اگر اختلاف نظری داریم تو بحث در واقع تاریخ و اینها با هم مطرح بکنیم، مباحثی که شبهاتی که هست با هم صحبت بکنیم تا مسئله حل بشه. خب علی آقا از تهران پس صحبتش رو بشنویم دیگه، فکر می‌کنم فرصت برنامه یه مقداری رو دوستانم وقت به ما دادن. علی آقا از تهران سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز جناب آقای اسماعیلی و کارشناس محترم حاج آقای قزوینی. من همیشه بیننده برنامه شما هستم، از برنامه خوب و مفید شما همیشه نهایت استفاده رو میبرم. فقط یه سوال خیلی مختصر دارم از حاج آقای قزوینی، خیلی دوست دارم که جواب رو ایشون بفرمایند. و مصدع اوقات شما نشن. و اینکه آزار قضیه ما ببینیم که شبکه‌های وهابی خیلی توهین‌های خیلی زشت و رکیکی به اهل بیت علیهم السلام میکنن و بی‌ادبی میکنن. این آقای عبدالله حیدری و دیگر کارشناسان شبکه‌های وهابی خلاصه در بحث توهین به اهل بیت از هیچ تلاشی دریغ نمیکنن. من سوالم این هستش که آقای مولوی عبدالحمید امام جمعی زاهدان چرا در مقابل این کارها عکس العمل نشون نمیدن؟ چرا موضع نمیگیرن؟ آیا مؤید اینجور مطالب هستن؟ آیا فحاشی به اهل بیت رو تایید میکنن یا نه؟ اگر در این مورد هم آقا توضیح بدن من ممنون میشم.
بسیار خیلی متشکرم علی آقا. البته خب این سوال رو باید خود ایشون پاسخ بدن اگر قرار بشه که این مسائل در واقع تون شبکه هست و ایشون حالا موضع میگیرن یا نمیگیرن، ایشون باید در واقع پاسخ بدن. حالا ولی خب استاد اگر در حد یک دقیقه.
ببینید من اون شب مرز کردم، همین برای شما عرض کنم، دو سه روز قبل 27/2 ایشون که برنامه داشتن در حتی اون تحت عنوان خادمان شیطان و غیره، من به نظرم اسم خوبی انتخاب کرده بود. یعنی واقعا ایشون خدمتگزار خوب برای شیطان بود. در اینجا ایشون دیگه هر توهینی، من گمانم شاید نزدیک 40-50 مورد توهین به بزرگان شیعه کرد و تعبیر داشت که اساتید شیعه، علما، رهبرانشون به شیطان خدمت میکنن و مردم رو گمراه میکنن. برای شما عرض کنم همواره تلاش کردن مسلمان ها رو از راه توحید و یکتاپرستی منحرف کنن و مانند خود شیطان با حیله ها و دروغ ها و مکاری ها و فریب های مختلف دام فریب خودشون رو بر سر مسلمانان میگذارن. علمای شیعه با فریب و تلبیس برای شما عرض کنم گمراه کننده هستن، بندگان خدا رو تلقین میکنن که ما پیرو و قرآنیم. علمای شیعه علیه اسلام می جنگند. اینها منافقان نامرد و ترسو و بزدل هستند. برای شما عرض کنم فریبکاری ها، مکاری ها، منافق بازی ها، این منافقین این گونه به آنها تلقین و وانمود کردند که گویا اسلام مجموعی از خرافاتی است که شیعه ها به نام دین عرضه می کنند. نسبت به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ایشون میگه در میان شاگردان شیطان، ایشان فکر میکنم مدال خیلی اختصاصی از شیطان گرفته. من واقعا درخواستم این هست همه آقایانی که میان میگن آقا اینها، البته اینا نمونه هایی بود که دوستان همون روز که من گفته بودم که هر چه شرک و خرافات هست اینا از دروازه بحث روایی وارد قرآن کرده ایشون. خب علامه طباطبایی در هر بحثی روایات میاره، عمده روایاتش از تفسیر دارالمنصور سیوطیه. اگر واقعا تفسیر دارالمنصور سیوطی شرک و خرافات، ما حرفی نداریم. و اگر نه ایشون داره برای شما عرض کنم همونطوری که ابن تیمیه میگه بعضی وقت شیطان به صورت من مجسم میشه و من و مردم رو گمراه میکنه، که ما میکنم این آقای کالکرابی هم خلاصه شیطان به جلد این آمده و با این تعابیر داره برای شما عرض کنم مردم رو گمراه میکنه. ولی ما انتظارمون این هست که هم جناب آقای عبدالحمید و هم دیگر بزرگان اهل سنت اگر واقعا بنا دارن که توهینی نشه، زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم شیعه و سنی، برای شما عرض کنم بیان با هم دوستانه زندگی بکنن. خب اینها رو باید جواب بدن، اینها ما که نباید بیام جواب بدیم. اگر ما جواب بدیم خب مجبوریم همین بگیم آقا روایاتی که علامه طباطبایی در المیزان آورده عمده روایاتی که از اهل سنته، آیا نه شما قبول دارید اینها خرافات شرکه؟ اگر قبول دارید که دیگه اقرار و غلطیم بست شماست. ولی ما دوست داریم که این آقایان یه مقداری بیان در این زمینه در خط مقدم اولا تبری بجوین از این حرفا و از این توهین هایی که دارم. بخشش رو بعضی از کسان گفتنی نبود، من دیگه بعضی از چیزهایی که برای شما عرض کنم ولی بحثی هم داشت ایشون نمیدونم در صحیفه سجادیه، الا اینکه یادتون باشه شاید در جلسه بعد اینو سوال بفرمایید، یا در صحیفه اصلا توسلی در کار نیست اصلا. نمیدونم والا ایشون یک برای شما عرض کنم عروسک شطور آورده گذاشته جلوش مدت هاست.
بله.
که ایشون فقط حالا نمیدونم چه بوده قضیهش، ایشون شترچران بوده چه بوده، ایشون بیرون کردن از شترچرانی، ممنوعش کردن، علاقه به شتر داره، همیشه میاد اون شتره رو میگذارد اونجا و جلوی چشمش بیاد دوران شترچرانیش میفته چیه والا نمیدانیم. ایشون از پشت نگاه شتر نگاه میکنه و من گمان نمیکنم اون حیوان زبان بستم اینطور حتاک باشه که این داره حتاکی میکنه. حالا انشالله این بحث ها اگر چیز بود جناب آقای عزیز در جلسه بعدمون حضور ذهن داشتن مطرح کنن، ما در این زمینه نگاه شاهای لقا میکنم زودتر میامدن روی خط یه توضیح بیشتری ما میدادیم. بله
خیلی ممنونم استاد، تشکر میکنم از شما، دعا بفرمایید حسن ختام برنامه امشب.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، شر اشرار به ویژه شر وهابیت تکفیری، شر آل سعود را خدا به حق محمد و آل محمد از سر تمام مسلمانان بلکه انسانهای کره زمین دفع و رفع بگردان. خدایا اینها را به خودشون واگذار، اگر قابل هدایت نیستن مفتزه و نابودشون بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد دعاهای ما، دعاهای دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، دعاهای بینندگان عزیز ما به ویژه ولایت یاوران عزیز و حوائج همه ما را خدایا برآورده ساز و دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که امشب هم با ما بودید، در کنارتون بودیم، برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم کردیم، انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. التماس دعای خیر یا علی.
شبت راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کن. اگر به علی کسی، به کجا رمد، به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد.